وأعضائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لأن قتلت الحسين عليه السلام، فيا رب الحسين اشف صدر الحسين بحق الحسين بظهور الحجة. أرزاد محزر مقدس عزرة ولي أس بقية الله الأعظم روحي له الفدا و تعجیل در امر فرج مبارکشون، سلامتی وجود مقدسشون محمدی صلوات. امواتمون بهرمند بشن، اموات جمع حاضر، اموات بانیان مکرم، خادمین به این جلسه محترم، قدیمن، جدیدن، شهدامون، امام عزیز و بزرگوارمون، خدمتگزاران دین و مکتب، غریق رحمت بیکران حضرت خدا جل و علا بوده باشن. ما هم که نوبه الحاقمون با اونها شد، خدای تبارک و تعالی با لطف و کرمش، من و فضل و آقاییش با همه ما برخورد بفرماید. حق ابل فضل و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هشتم شوال شنبه مصادف است با سالگشت تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام به دست گروه و فلقه ضاله و گمراه و مزل و گمراه کننده وهابیت. حدود 90 سال پیش ائمه بقی علیهم السلام صاحب حرم بودند، گنبد و بارگاهی داشتند و ذریحی که گروه وهابیت حرم ائمه بقی علیهم السلام را تخریب کردند. قبر مطهر نبوی را میخواستن تخریب کنن، جرأت نکردن، گفتن اینطور همه مسلمان ها با ما درگیر خواهند شد، به خاطر همین حرم پیغمبر را تخریب نکردن. بلا هیچ فرقی بین قبر پیغمبر و قبر اهل بیت علیهم السلام نمیذاشتن که فکر کنید حرمتی برای رسول خدا قائلند که اون حرمت را برای بقیه قائل نیستن. نه، افتخار میکند اون مفتی وهابی ها که من در نمازم یک دفعه سلام به پیغمبر ندادم، السلام علیک ایها النبی نگفتم. میگه پیغمبر مرده، مرده که سلام نمی کنه، آدم مرده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، سلام علی آل یاسین، سلام بر نوح، سلام بر ابراهیم. اینها آیه قرآنه و ابراهیم علیه السلام و نوح نبی الله سالها قبل از نزول قرآن از دنیا رفته بودن. قرآن میگه سلام علی نوح. اینا یه ذره قرآن را توجه کنند اینطور دریوری نمیگن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اونها که در راه خدا از دنیا رفتند مرده انگارشون ندار، اونها زنده ان، نزد خدایشون روزی میخورن، فرحین، خوشحالن، شادمانن. بمانن. اینا رو شنیدید، همه صحبتاشون همین طوری هست. 90 سال قبل این کارو کردن، 200 و اندی سال پیش هم حمله کردن کربلا. عید قدیر بود، شیعیان عمدتاً رفته بودن نجف، حاکم کربلا هم از اهل سنت بود، تحت حکومت عثمانی بودن. حمله کردن کربلا، حداقل کشتار در کربلا در عید قدیر اون سال 5000 نفر و تا 20000 نفر نقل شده. بچه رو تو بغل مادرش کشتن. بعضی تعجب میکنن میگن این داعشی ها اینا چیکار میکنن؟ اینا سابقه شون همین است، خوارج سابقه شون همین است، اینا همین طوری بودن. تعجب میکنند. شما که کربلا دیدید، شما که ابو سفیانی ها را دیده بودید، یزیدی ها را دیده بودید، علی اصغر دیده بودید، روزه ها گریه کرده بودید، شما متعجبید اینها علنا اعلان میکنن ما منشمون منش بنی امیه است. ذریح حبیب ابن مظاهر چوبی بود، کندن اومدن وسط صحن مطهر ابا عبدالله آتش زدن، قهوه درست کردن. ذریح ابا عبدالله فلزی بود، سوزان آتش زدن نسوخت. جرأت نکردن به نجف حمله کنن. چند سال بعدش با 15000 نفر لشکرشون حمله کردن دو مرتبه کربلا. این دفعه برج و باروها را بلند کرده بودند، حاکم شیعی بود، نتونستن وارد کربلا بشن. حمله کردن نجف. نجف برج و باروهای بلند داشت. مرحوم کاشف الغطا مرجعیت نجف با 200 تا طلبه جوان در برابر این 15000 تا ایستادند. از پشت برج و باروها سنگهای بزرگ رو روی اینها پرت می کردن. نتونستن وارد نجف بشن، برگشتن. اما در بین راه هر چی زائر ابا عبدالله دیدن کشتن. بین اینا 150 تا زائر ایرانی بود. زمان حکومت فتح علی شاه قاجار بود در ایران. ایران قدرتمند بود، هنوز با روسیه می جنگید، صاحب قدرت بود. نامه نوشت: در حمله قبلی هیچ مستمسک سیاسی نداشت دولت ایران، اما در این جریان مستند سیاسی پیدا کرده بود. به پاشای مصر نامه نوشت فتلی شاه قاجار که حکومت درعیه در شهر درعیه مرکز حکومت آل سعود بود. آل سعود حمله کردند، 150 تا زائر ایرانی را به عتبات کشتند. یا اینها را از بین ببرید کلن، یا لشکر ایران خاک درعیه را به توبره خواهد کرد. وقتی قوی باشید نامتونم اثر میکنه، لازم نیست لشکرم بکشید. سایه شما را میترسند. پاشای مصر به خلیفه عثمانی نوشت. خلیفه عثمانی دید درگیری با حکومت قدرتمند ایران به مصلحت او نیست، گفت اینها تمرد کردند بدون دستور حکومت مرکزی بوده. حکومت عثمانی لشکر را حرکت داد، درعیه با خاک یکسان کردند، کلن آل سعود و وهابیت را از بین بردند. تا 100 سال هیچ خبری از اینا نبود، کلن از بین رفته بودند. تا حدود 100 سال قبل، 90 و اندی سال پیش، دوباره یه جوان از آل سعود حمله کرد، با 10 نفر مکه را گرفت و از اونجا دو مرتبه قوت گرفتند، بعد مدینه را گرفتند. و می گفتن هر کس به اعتقاد ما نگرود میکشیمش. همه مجبور بودن به اعتقاد اونها گرایش پیدا کنن و اعلان کنن این رو، و حرم اهل بیت علیهم السلام رو در بقیع ویران کردن. اینا یکم قدرت بگیرن حرم رسول الله را ویران خواهند کرد. اگر مانعی نبینند یه مقدار افکار اهل سنت را بیشتر به سمت خودشون گرایش بدن، شک نکنید این کار را انجام خواهند داد. و این سابقه این هاست. گروه های حربی اینها که آدم کشی میکنن، سپاه صحابه در پاکستان بودن، ترور میکردن، آدم میکشتن، طالبان بودن، بعد القاعده آمد، بعد جبهه النصره و داعش هم که آخرینشونه، و گروه های ریستری که هستن، اینهایی هم که به همین عقیده شیعیان و بقیه مسلمان ها را غیر از خودشون هر کس باشد رو کافر می دانن. اینا رو میگن گروه های تکفیری. وهابیت کلن تکفیری هن. خود وهابی های هم تکفیری هن. یعنی کافر می دانن بقیه رو، کافر می دانن که هدایت کنن نه. بعد میگن هر کیم غیر مایه اگه ایمان نیاره باید بکشینش. لا اکراه فی الدین هم کلن تو قرآن اینا انگار نداره. گفتن پیغمبر مردم رو دعوت کن به اسلام، هدایتشون کن، اما حواست باشه لا اکراه فی الدین، اجباری نیست در دین. میتونن ایمان نیارن، کافر باشن، به اختیار خودشون برن جهنم. میگه اجبار نیست، نه اینکه ما حالا کارشون نداریم، نه دیگه، اجبار نیست. اصرار کن که مسلمان بشن بیان تو راه خدا. اگه تو راه خدا نبودن گمراه شدن و ضلالت و فنار، به اختیار خودشون رفتن جهنم. اینها میگن هر کی حرف ما رو قبول نکند میکشیمش. نمیدانم این لا اکراه فی الدین کجای دین اینها قرار داره. البته این لا اکراه فی الدین رو حواستون باشه، هیچ اجباری نمی کنن کسی رو مدرسه بیاد، اصرار میکنن، اجبار ندارن. حالا خودت مدرسه نیومدی بی سواد میمونی، دلیل نیست وقتی مدرسه نیای دیپلمم بهت بدن، مدرسه نیای خوندن نوشتنم بلد باشی، مدرسه نیای حسابم بلد باشی، هندسه هم بدانی، جبر و فیزیک و شیمی و مثلثات هم بدانی. نه دیگه، مدرسه نیومدی، به اختیار خودت نادانی، خودت انتخاب کردی بدبخت باشی، هیچ جمرات نمیدم، خودت انتخاب کردی دیگه. اینم خودش انتخاب کرده، دانا شده، پزشک شده، معلم شده، حسابدار شده، همه اینها. اما کسی اگه مدرسه آمد، تو مدرسه یک تکالیفی هست، باید سر وقت بیای، اینجا اجباره. تو اصلی که مدرسه بیای اجباری نی، اما وقتی مدرسه اومدی باید ساعت 7:30 سر کلاس باشی، نیومدی تنبیهت میکنن. باید مشق بنویسی، این بایدها رو داره ها، تنبیهم میکنن. اما قبل از اینکه اگه کسی مدرسه نیاد، باید 7:30 مدرسه باشه، نه این ثبت نام نکرده، باید تکلیف بنویسه، نه بایدی نداره. اون باید اولی رو اگه قبول کردی، یعنی باید پشت سرش هم قوانینشو قبول کنی. یه وقتی یکی میگه نماز بخون، میگه لا اکراه فی الدین، مال اصل مدرسه ثبت نام کردنه، نه مال نماز خوندن و مشق نوشتن. وقتی مدرسه ثبت نام کردی بهش میگن مشق بنویس، دیگه آدمو نباید مجبور کنن، خودم باید بفهمم مشق بنویسه، بیا برو از کلاس بیرون، پروندهشو بدین زیر بغلش، اخراجش کنین. میگن چیکار میکنین؟ میگن حضرت عالی از مدرسه اخراجید. بونم میگن نماز نمیخونی، این مرز هم دم در مدرسه دینه، برو بیرون، برو بیرون. اینها هیچ مطلب اینطوری نمیدونن، میگن هر کس غیر مایه کافره میکشیمش. مخصوصا مثلا ابن تیمیه که این عقاید رو مدون کرد، کتابی داره، محمد ابن عبدالوهاب مثلا چندین سال بعد، چند صد سال بعد به خط محمد ابن عبدالوهاب همین کتاب ابن تیمیه هست، در موزه لندن هم هست. اونجا ابن تیمیه میگه من زار قبر رسول الله فقط کفر، هر کی زیارت قبر پیغمبر بره کافره. اهل سنت هم میرن زیارت قبر پیغمبر کافرن. به حکم وهابیا هر کس غیر خودشون، اونا اهل اگر میبینید خیلی اسم اهل سنت رو نمیارن، به خاطر اینه که نمیتونن یک هو با همه درگیر بشه. مثلا شما میبینید داعش وقتی میرسه به یک روستایی که اهل سنتن، میگه خلافت ابوبکر بغدادی رو قبول کنید، قبول نمیکنه، همه شونو میکشن. اینا که سنی بودن، خب اهل سنت رو اینا کافر میدونن که. اهل سنت بدانن شما در جریان وهابیت در جبهه شیعه هستید، ما در یه جبهه ایم، اشتباه نکنن اینجا. علما و طلبای اهل سنت دفاع کنن از مذهبشون، همونطور که من دفاع میکنم از مذهبم در برابر این راه زنان و گمراه کنندگان مؤمنین از دین، اینا دفاع کنن. آقا حالا سنی وهابی نشه که چی بشه؟ آدم کش نمیشه. مثل این که یک کسی آقا تو خیابون وللاته بی نمازه، اما آدم کش که نیست، چاقو نمیگیره زیر گلوی مردم. اینها آدم کش میشن. اهل سنت بدونن این همه ما میگیم حاشیه مشهد داره خطرناک میشه، قصه از آمدن اهل سنت نیست. ما اینها رو دعوت میکنیم بیان به همایش های علمی، علماشونم میگیم بلندشن بیان ما همایش زیارت امام حسین با اینا داشته باشیم از سندای اهل سنت، ما همایش سجده بر خاک کربلا داشته باشیم با اینا از کتب اهل سنت، یه دونه کتاب شیعه هم نمیگیم. بیان همایش البکا علی الحسین علیه السلام، اشک بر امام حسین، همایش توسل، همایش مهدویت. نمیخوام بگن آقا اینا جوانای ما رو گیر آوردن، نه آقا ما اصلا تنها با جوانای شما حرف نمیزنیم، برو بگو بزرگترت بیاد یک وقت نگم بچه ما رو گیر آورده، برو مولویتونو بگو بیاد، گندشونو بگو بیاد، نگاه مولوی عبدالحمید رو بگید بیاد، هر جا شما بگید یه جایی که نکشین ما رو ما میاد، اونم ناهوا نزنید ما رو بکشید، اگه قرار به دعوا بشه خب دعوا میکنید. مرد که نیستن بعضی از اینا، خب میبینید هم لشکرشون هم لشکر نامرداست. مرد صورتتو باز کن ببینمت که بعدن دیدمت. نگاه قرآن به ما میگه همه رو هدایت کنید، اما کافر اگه حربی شد میخواد بکشت، جنگ اسلحه ننداخته زمین، الان میدون جنگ تمومه، یه جا دیگه هم دیدیش فقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا دیدینش پیداش کردیم بزنیم بکشینش. داعشیا انسا شک نکنید شما با ما جنگ را انداختید، ما همون اولم امشب هم گفتیم حربون لمن حاربکم، هر کی با علی ما به جنگ ما باش می جنگیم، ما هیچ عبایی نداریم. صورتتو باز کن ببینیم تو کی، که جای دیگه هم دیدیم نامردی نزنی، به مردی بیا دعوا. اگه دعوای خوب صدا میزنی میام دعوا، اگه میخوای صحبت کنی به نامردی بخوای بکشی که به شما اعتمادی نیست. پس یه جایی که ما میگیم شما آقامون شمشیر طرف افتاد، گفت من شمشیر ندارم، آقادم خب بگی علی ما با مردی میجنگه، علی ما با نامردی با کسی نجنگیده، علی ما مرده، همی بود که خدا صدا زد لا فتا الا علی. اگه مرد ایه، هیچ مردی تو عالم غیر همیه دونه نی. ما همه اینا رو صحبت میکنیم، اما اهل سنت بدونن شما در جبهه وهابیت، شما در جریان وهابیت در جبهه مایید، ما در جبهه شما، فرق نمونه چی سر به کلا چی کلا به سر، سر یه حرفا دعوا نداریم.
اولین کسانی که رد بر وهابیت نوشتن علمای اهل سنتن. وهابیت تو مملکت شیعه که ظهور نکرده، در نجد بوده، شمال مدینه. پیغمبر فرمودن شاخ شیطان از شمال، از نجد در خواهد آمد. شاخ شیطان از نجد در میاد. اینها بدترین آدم ها، فتنه برای بشریت و انسانیت هن. ما حتی اروپا و امریکا رو میگیم خودتون رو داریم بدبخ میکنید. شما برای اینکه با ایران بجنگید، شما هم مرد نبودین بیان بجنگید، رفتین داعش درست کردین، رفتید القاعده و طالبان درست کردید، القاعده درست، هی اسم عوض میکنید، زورتون به ما نمیرسه. خب مرد باش، خودت بیا جلو، همون هم جرأت نمیکنی، هی میگی بیایم ببینیم موشک چی دارید، اسرار نظامی چی دارید، ما ببینیم کجا قوین کجا ضعیفی. اون مرد باش بیا بجنگ اگه میتونی، هی اینو اونو میفرستی جلو. اینها رو درست کردند برای که به ایران، به حکومت شیعی لطمه بزنند، و برای اینکه صهیونیسم اعلان کردن خاخام‌های یهود تنها گروهی که برای ما خطر داره تشیع شیعه، و اونی که میتونه با شیعه درگیر بشه ای وهابیت هم. بداند آمریکا، اروپا بدبخ کردین خودتونو، اینا شما را منفجر میکنن. حالا ببینن اینا، اینا همونطور که اخبار ما میگه اینا جنگ جهانی درست میکنن، و اروپا و آمریکا به شدت تلفات خواهند داد از تفکر وحشی اینها و ضد بشری اینها. تفکر اینا وحشیانه است. حالا اومدن میگن جنگ سوریه عراق رو طول بدید تا اینایی که از اروپا و امریکا رفتن همینجا بمیرن. نه، بدبختا دارن زیاد میشن تو مملکتتون. به این شکل نمیتونید شما اینها رو برگردونید. بیان به سمت اعتقاد تشیع. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، آدم عجیبیه، هنوز زنده است، اما پیر شد دیگه، اومده کنار، برادرش رهبر کوباست، سخنرانی میکرد 3 ساعت از هوش میرفت دیگه. شما برای ما خدا بیامرزی بدین دیگه، ما خودمون میریم. یعنی تو سخنرانیاش 3 ساعت طول میکشید، بعد از هوش میرفت، میبردنش دیگه. فیدل کاسترو سخنرانیش تموم شد دیگه، به جای یا الله از هوش میرفت. گفته بود اگر من از فروپاشی مملکتم نمیترسیدم، مجلش هست، از فروپاشی مملکتم نمیترسیدم، شیعه اثناعشری میشدم، چون این اعتقاد و مکتب را آزادترین اعتقاد و مکتب عالم دیدم. شیعه اثناعشری میشدم. ببینید شیعه با بشریت چطوره، با انسانها میگه چطور باشی. وهابیت زیاد میشن اینا در بین اهل سنت مخصوصا، و عقایدشونم در بعضی از شیعیان رخنه میکنه، اثر میکنه. علت این عقاید اینها در این سخیف بودن و ضعیف بودن یک بوهای از دین داره. کسانی که چیزی از دین را شنیدند و خیلی از دین را ندیده و نشنیدن یا از ذهنشون میره، مسلط نیستن بر دین، یعنی عموم عادی مردم وقتی این حرفا رو میشنون یه دفعه میگن ای راست میگه که حاج آقا. چرا؟ چون اینا یه چیزی از دین تو ذهنشون هست، یه چیزایی یادشون نیست، یاداوریشون کنی یادشون میاد، اما نه که یادشون نیست، میگن راست میگن. ما طلبه ها وقتی که کسی یه اشکالی میکرد سر درس، استاد میگفت حفظت شیئن و غابت عنک اشیاءو، یه چیزی یادت هست اما یه چیزایی رو یادت رفته، من اون چیزا رو یاداورید میکنم تا بفهمی اشتباه کردی. عقاید اینا به خاطر همین اول کسی میشنوه میگه ای عجب حرفاییه. اینها زیادم نیست که به همون مطالب ما رو میگن شما کافرید، میگن شما کافرید. یک، میگن شما کافرید. برای چی؟ شناسنامه تو باز کن، نوشته تو کافری. کجاش؟ تو کد ملی؟ نه، یکم این ورتر. اسم عبدالحسین. اسم عبدالعلی، اسم عبدالرضا، اهل سنت هم دارن عبدالنبی، عبدالرسول. آدم باید عبد کی باشه؟ این کافره رو نگو. آدم باید عبد کی باشه؟ درست جواب بده. نه حالا این آدم جواب. آدم باید عبد کی باشه؟ عبد خدا باید باشه. اگه کسی عبد کس دیگه باشه کافره. آدم باید بنده خدا باشه دیگه. تو داری میگی من عبدالحسینم، عبدالعلیم، عبدالزهرا، اسم یکی از رفقای مایی. او یکی دیگه سنیه میگه عبدالنبی، عبدالرسول. خب دیگه تو شناسنامه کافری دیگه. آدم باید بنده خدا باشه. همون دیدی کافری؟ خیلی هم که اول که میشنمه میگه حاجا راست میگه، آدم باید بنده خدا باشه، اینا چیه؟ تازه سینه هم میزنم میگه نه نه عبدالرقیه. یه مدت میگفتن ایتی ها کافر شدن، یکی از ادله کفر شما واسه همی بود، همی حرفا وهابی ها. آدم باید بنده خدا باشه، اینا نوشتن عبدالحسین، عبدالرضا، عبدالعلی، یه عبدالرضا الهی هم به همین دلیل کافر. عبدالرضا اینا ها کافره. آدم که اول میشنوه میگه ای بابا راست میگه، یک حرفیه بالاخره. این سوال، این اشکال به شدت سخیف است، به شدت ضعیف است. من قصه میخورم به حال اینا، اینا عربن اینطور میگن. جواب، عبد در لغت عرب همونطور که لغات عرب صاحب معانی مختلفه، کلمه عین 72 معنی داره، جعفر 7 معنی داره، عبد 2 معنی داره در لغت عرب. اگر اضافه، فارسیش یعنی نسبت، اضافه بشود به خدا، به الله، عبدالله، عبدالرحمن به معنای بنده، عبدالله یعنی بنده خدا، عبدالرحمن یعنی بنده خدا، یعنی او خالق این مخلوقه. اما اگر اضافه بشود به غیر خدا، عبدک، عبد تو، عبدالحسین، عبدالرضا، عبدالعلی، عبدالنبی، عبدالزهرا، عبد به معنای غلامه. من سوال میکنم ما به ازای غلام، تو عرب غلام بوده برده بوده، ما به ازای عربی کلمه غلام و برده در لغت عرب چیه؟ برای مرد عبده، برای زن عمه. آه خود کلمه غلام هم تو لغت عربی است. نگاه او غلام، این غلام فارسی یعنی برده، غلام در لغت عرب کلمش که میاد یعنی جوان، غلام و اسمه یحیی، جوانی که اسمش یحییه. یا ابا عبدالله برای علی اکبر میگفتن قد برز الیکم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا برسول الله. داره جوانی میاد که شبیه ترین مردم. یا میگفتن جابر با غلامش عطیه، یعنی با غلامی که اسمش عطیه بود، یعنی جوانی که اسمش عطیه، ولی عطیه که غلام نبوده، آزاد بوده. من هم تو کلمه عربی، لغت عرب کلمه من هست هم تو فارسی، اما من در فارسی یعنی من، در لغت عربی یعنی چه کسی؟ کسی که. من فارسی تو عربی میشه انا. غلام، برده، ما به ازاش، من سوال میکنم از اینا در لغت عرب چیه؟ عبد برا مرد. عبدالحسین فارسیش هم داریم یعنی غلام حسین، عبدالعلی غلام علی، عبدالرضا غلام رضا. من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، هر کی به من یه کلمه آموزان ما غلامش، ما نوکریشو میکنیم. یهودی به امیر المومنین علیه السلام رسید، سوال کرد، آقا امر جواب دادن، گفت انت محمد، محمد توی؟ فرمودن وی حکوای بر تو، انا عبد من عبیده، من عبدشم، من یکی از عبداشم، یعنی من غلامی از غلاماشم، انا عبد من عبیده، من غلامی از غلام. یکی نگو علی کافر شدی تو عبدشی؟ آره من غلامشم دیگه، انا عبد من عبیده. آیه قرآن هم به همین معنی داریم، و انکحوا ایاما منکم و صالحین من عبادکم، عبادکم عبدهای شما، یعنی غلامایش. آدم خیلی قصه میخوره که اینا اینطوری میگن. آ شما کافرید، اسمتون عبدالحسین عبدالرضای، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهای خیلی مهمشون ها، و انکحوا ایاما منکم و صالحین من عبادکم. همین آیه رو بخونی هیچی دیگه هم نگید، آبروش رفته. اینا جواب نداره ها. برید تو همه سایت ها بزنید، هر کی جواب داره بیا جواب بده، جواب نداره اینا. ما معنى العبد فی هذه الآیه، معنای عبد تو این آیه چیه؟ میگن شما بت پرستید دیگه چی کار کرد؟ رفتی در میبوسی، چوب میبوسی، آهن میبوسی، سنگ میبوسی، خاک برداشتی میبوسی، تبرک میجویی به اینا. اینا چیه؟ اینا چه اثری داره؟ اینا چه تأثیری داره؟ خب اگر اینا بت پرستیه، اگه اینا بت پرستی باشه که یوسف و یعقوب پیغمبرم بت پرست بودن. آره به یوسف آیه قرآنه دیگه، قرآن میگم، اینا میگن قرآن قبول داریم، ببینم قرآن قبول دارن. گفتن یوسف پدرت نابینا شد از بس گریه کرد براتون. قرآن میگه یوسف پیراهنشو داد، گفتی پیراهنو بگیرید برین بندازین رو چشمای بابام شفا بگیر. اینا نخ، نخ زیاد داریم تو کنعان، تو اردن. نگاه این نخ پیراهن یوسف شفا میده، گذاشتن رو چشمای یعقوب شفا گرفت. این خاک رو ببرید بدید بهش شفا میگیره. خاک زیاده اونجا، این خاک کربلای حسین، این در حرم علی ابن موسر رضاست، این ذریح ابوالفضل، این سنگ قبر امام حسینه، این پیراهن یوسف دیوونه. یکم قرآن بخونی. میگن شما کافرید، باز چیکار کرد؟ شما مشرکی. چی شده که ما مشرکیم؟ شما از غیر خدا کمک میکردید. بچه تو میخوای بگی بلند شو، میگی بگو چی بلند شو؟ بگو یا علی بلند شو، بگو یا علی بلند شو. میگه یا حسین، یا ابوالفضل، خیلی خطر زیاد شده، داره ماشین میره تو دره، میگه یا ابوالفضل، تصادف میخواد بشه، یا ابوالفضل، یا زهرا. میگه امو چی خبره؟ کافر، مشرک، ما به همین دلیل مشرکیم. میگن شما شریک برای خدا قائل شدید. چطور ما شریک قائل شدیم؟ خدا ان القوه لله جميعا، همه زور و نیرو مال خدایه، هیچ کی زور دیگه نداره. لا قوه الا بالله، همه نیرو مال خدایه. صدق الله العلی العظیم. این آیه قرآنه، ان القوه لله جميعا. بعد تو صدا میزنی یا علی، یا رسول الله. اون عزیزی چیه؟ از اهل سنت هم از شعر میخونه، یا رسول الله مدد، یا رسول الله مدد. اونم کافره، اونم غیر خدا رو صدا میزنه. یه ده اهل سنت میبینید میگه نگو یا علی، بگو یا الله. اشکال نداره بگو یا الله، نگو یا علیش اشکال داره، نگو یا رسول اللهش اشکال داره. میگن شما مشرکید، همه نیرو و قوت خدا، میگه ان القوه لله جميعا، هیچ کی دیگه زور نداره. شما برای خدا شریک قائل شدید، یعنی یکی دیگه هم زور داره. یکی از علماشون توی بقی بود، از الجزایر بود، من اینو براش میگفتم، گفتی کارتون شرک دارین شما، از اینا کمک میکنید. گفتم ما معنی شرک، معنی شرک چیه؟ شرک جایی است که لشخص حصتون و لشخص آخر حصتون آخر. بریم شرک دو تا که با هم شریکن، یعنی این زمین یه قسمتش مال اینه یه قسمتش مال این، حتی آقا 99% مال اینه 1% مال کس دیگه، اینا شریکن، یه قسمتش بالاخره این نداره مال اینه، یک قسمت حتی از 100 قسمت، از 1000 قسمت، از میلیارد قسمت، یک قسمتش هم مال کس دیگه باشه، این میشه شریک، همش مال این نیست، این میشه شرک. گفتم اگر ما بگیم خدا نیروی دارد، رسول خدا، امیر المؤمنین، اهل بیت، ابوالفضل، ملائکه، جبرئیل، میکائیل، یه نیرو و قوتی غیر از زور و نیروی خدا دارند، این میشه شرک. یعنی خدا یه قسمت نیرویی داره، امیر المؤمنین پیغمبر یه نیرویی دارن، این غیر از نیروی خدا، این شرکه. اما ما صحبتمون این نیست، ما میگیم ان القوة لله جميعا، همه زور و نیرو مال خداست، حتی به حول الله و قوته اقوم و اقعد، ما بلند میشیم میشینیم این زوره دیگه، پس ما زور داریم، پس این اثبات این قوت و نیرو هست، اما این زور و نیرو میگیم از خدای منبع نیرو اویه. مثل که همه تو خونهشون شیر آب دارن، میتونه به سازمان آب بگه هر کار دلت میخواد بکنی بکن، ما خودمون شیر آب داریم، اما همه اینا از اون صدیه که مال سازمان آب، شیر فلکه شیر آب خونتون رو ببندن آب نمیاد دیگه، همه شیرای آب که میبینی همش از اون صده، همه این نیروها و قوت رو که میبینی همش مال منبع اللهه. قرآن میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، پیغمبر تو احد وقتی خاک پاشیدی همه در رفتن، پیغمبر نپاشید ها، ما پاشیدیم، من پاشیدم، لکن الله رما، اما خودم دیدم پیغمبر پاشید، آره پیغمبر پاشیده، خیلی دیگه هم میپاشن، اما این نیرو نیروی مایه دادیم به دست پیغمبر. امام رضا شفا داده و ما شفیت از شفیت ولکن الله شفا، بدون این شفایی که امام رضا میده خدا شفا میده ها. گفتم همه این نیرو مال خداست، از منبع خدا، دست ملائکه، دست تو، تا پا و دست تو قوت داره، همش از خداییه، ولی اگه تو بگی من زور دارم مشرک. گفتم هازا شرک؟ گفت لا لیس به شرک، شما مشرک نیستید. گفت قبول لیس به شرک، ولیکن هازا اکل من قفا، یه اکل از قفایه، یعنی شما لقمه رو دور سرتون میگردونید میخورید. گفتم برای چی؟ گفت کی میخواد شفا بده؟ خدا. کی میخواد کمکتون کنه؟ خدا. باید میگید یا رسول الله، شما میگید پیغمبر از خدا میگیره میده دیگه، امام رضا از خدا میگیره، ابوالفضل از خدا میگیره بهتون میده. گفتم آره. خب گفت برای چی لقمه رو دور سرت میگردونی؟ خب میخواد بره از خدا بگیره، خب خودت به خدا بگو، به خدا بگو بده دیگه. این لقمه دور سرگرداندن است. گفتم اولا بسم الله الرحمن الرحیم، ای کارو خدا امر کرده، اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، گفت با تقوا باشید اما برید دنبال یک وسیله بگردید باهش بیان در خون خدا، خودش امر کرده. ثانیاً هذا لیس اکل من قفا، این لقمه دور سرگردوندن نیست، هذا تسریع فی النتیجه، این رو این کارو میکنیم ما سرعت بگیریم برای نتیجه گرفتن، برای اینه که ما میخوایم نتیجه بگیریم. گفتم نگاه کن، بچت پول میخواد، میاد به مادرش میگه مادر با آقا جان بگو 50 تومن به من بده، یکی بگه مادرت میگه پول داره، مادرت میگه نباید بره از بابات پول بگیره بده به تو، چرا؟ خب برای چی لقمه رو دور سرت میگردونی؟ مامان برو به بابا بگو 50 تومن بده، خب برو به بابات بگو 50 تومن بده، بابات باید دیره بده دیگه، آره دیگه، آقا جان بله 50 تومن بده، مرگ 50 تومن بده، عروس 50 تومن گرفتی، پارسال عید بود 50 تومن بهت دادم، خجالت نمی کشی پسر ولگرد؟ همه من 5 سالم بوده یک خونه واده رو نون می دادم. از این حرفا بابا دروغ میگه. هم قد تو بودیم یک محله رو نون می دادیم. یه چی خوردی؟ بابا داد دیگه ها، کوف داد، فوش داد. مادر بله، بگو آقا جان یه 50 تومن بده. حاجی بله، یک 50 تومن به همین محمد بده. چش حاج خانم بیا بابا. دیدی؟ تازه یک وقتایی میگه مرد میدونی بچه ازدواج کرده خانه هم نداره، همون آپارتمانه رو به اسمش بزن. چش حاج خانم ماشین طفل بچه هم نداره براش بخر. مادرها مشهدی هن معلومه ایتاری میگه. ماشین نداره بچه هم براش بخر. پاش حاج خانم بابا ما آبرویی نداریم پیش ای بابا، این مادره بالاخره اینا با هم سرکاری داشتن، بالاخره روی ایر زمین نمیزنه. اگه یه واسطه آدم میاره ما بریم در خونه خدا بگیم خدا ایره بده، مرگه. خودت گفتی ادعونی استجب لکم، صدا بزن جواب میدم. میگه یک کلمه بعدش نخوندی فلیستجیبولی، تو صدا بزن من جواب میدم، پس تو هم جواب منه بده. خدا یا گفتی جواب تو میدم اگه صدام بزنی، از او برم گفتم منم صدا زدم تو هم جواب بدی. ای همه گفتم حی علی الصلاه کجا بودی؟ ای همه گفتم ای کارو نکن ای کارو بکن کجا بودی؟ هیچی جواب ندادی. یادت میاد؟ برو دنبال کن. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، همه رو یک سره برات ردیف میکنه. یک دفعه میگه یا ابوالفضل یک کاری بکن آبرو ما رفت، یا حسین یا زهرا یا علی. میگه خدای کار اینا را بنداز. گریه میکنه میگه یا حسین، تا میگه یا حسین میگه بالاتونو فرش کنید براش. چی شده؟ ای حسینو واسطه کرده. هازا تسریع فی النتیجه. یا علی گفتن وقتی شرک ما بگیم علی زوری غیر زور خدا داره، اینا همش از خداست. ان القوه لله جميعا. اینا بیان بشینن حرفای ما رو بشنون میفهمن که حرف ما خیلی حسابه، اما نمیذارن بیان حرفای ما رو بشنون. ما دعوت میکنیم همه رو آقا بیان صحبت کنیم، هرچی این حرفا رو میزنم همه جا بگی، برای همه سایت ها بزنید ببینید آقا جواب دارن جواب نداره. یکی بگه آقا این حرفی که ایلخانی زد این نه اینم شرک میشه، هیچ طوری شرک نمیشه. میگن شما کافرید. جالبه یکی از دوستان ما دانشجوی جوانی بود، بعضی خیلی حاضر جوابن بی جا هم جواب میدن، میگه ما کارگر اومده بود خونمون، ما نمیدونستیم این سنیه. آمدم بلندش هم گفتم یا علی، گفت نگو یا علی بگو یا الله. افکار وهابیت داری تأثیر گذاشته بود، گفت بگو یا الله، از غیر خدا کمک نگیر شرکه. هیچی بهش نگفتم. کار به زور آمد، میخواست یک وسیله ای رو برداره، گفت بیا کمک کنم ایره برداریم. گفتم شرکه، از قید خدا کمک نگیر، برو بگو خدا بیا سرم میره بگیره. گفتم باریکلا خیلی حاضر جواب بودی تو. چطور علی غیر خدایه، من خدایم، از من ازم کمک میگیری؟ مرد حسابی، از منم که کمک میگیری، من همو اول گفتم به قوتهی اقوم و اقعود، بلند میشم با زور خدایه، میشینم با زور خدایه، یک لحظه نگاهشو برداره نشستم نمیتونم بلند شم، ایستاده یا همینطوری مون نمیتونه بشینه. چی شد؟ خدا نخواست بشینی دیگه، پهلوونه نمیتونه بشینه. من اولم گفتم این زور از منبع خدایه، حالا بلند شو بیا کمک کن که خدا به تو زور داده. آره اینها دیگه اگه یکم واقعی زندگی کنن میفهمن اینا اشکال نداره. آه پیغمبر از دنیا رفته زور داره؟ آره که زور داره، پیغمبر نیست و نابود که نشده، پیغمبر از این عالم خاکی منتقل شده به عالم ملک و ملکوت. پیغمبر مگه نیست شده؟ شما نیست نمیشید، همتون هستید. پیغمبر اکرم زور داره. آره که داره. بلال ابن حرف بارون نمی اومد زمان خلیفه دوم، هر چی دعا میکردن بارون نمی اومد. اومد کنار قبر رسول الله، گفت یا رسول الله امت دست تشنگی مردن، از خدا بخوا بارون بیاد، بارون بفرست. همونجا بارون اومد. یکی برگشت بگه تو مشرکی؟ چون این حرفا برای مردم حل شده بود، هیچ مشکلی نداشت. میگن شما کافرید، دیگه چی؟ شرک در عبودیت دارید، در بندگی. شما گریه میکنید کافرید، شما دست عالم دست مادر میبوسید کافرید، برای امام حسین گریه میکنید شما کافرید. برای چی؟ چی ربطی به کفر داره؟ میگن عبودیت و بندگی مخصوص خداییه. بندگی یعنی چی؟ عبودیت یعنی چی؟ عبودیت دلال، اینا بلد نیستن اینطوری اینقدر مرتب استدلال کنن ها. من دارم اینقدر براشون مرتب میچینم. العبودیت تذلل، عبودیت در لغت یعنی تذلل، ذلت و کوچکی کردن برای مولا. میبینی میری رکوع تعظیم میکنی، کوچکی میکنی، تو مولای من عبدم، یه عبودیته. به خاک میفتی تذلل و کوچکیت بیشتره. میگن این بالاترین مراحل بندگیه، چون بیشتر دیده میشه اون تذلل و ذلتت در برابر مولا. میگن وقتی که تو خم میشی دست عالم میبوسی داری تذلل میکنی، کوچیکی میکنی براش. آره؟ بله. خب تذللم که یعنی عبودیت، پس تو داری میپرستیش، شرک در عبودیت داری. گریه میکنی برای حسین، گریه میکنی برای کسی. اصلا اونا گریه برای کسی بگن نمیذارن کسی برای کسی گریه کنه. گریه کنی برای کسی، برای امام حسین گریه میکنید. شما دارین تذلل و کوچکی میکنید برای حسین، دارین تذلل و کوچکی میکنید برای کسی که براش گریه میکنید. این میشه عبودیت. عبودیت هم مخصوص خدای شما شرک فرضید. اینم از این استدلالش. جواب العبودیت تذلل، درسته معنای عبودیت یعنی تذلل و کوچکی کردن برای مولا، اما آیا هر تذللی هم عبودیت است؟ آیا هر تذلل و کوچکی کردنی پرستش است؟ اگر برای کسی تذلل و کوچکی کردی به عنوان اینکه تو خدایی، این پرستشه. برای نمرود خم شده به عنوان اینکه تو خدایی، این پرستشه. برای بت خم میشه به عنوان اینکه تو خدایی، تذلل و کوچکی میگه این پرستش. اما خم شده دست عالم رو بوسیده به عنوانی که تو خدایی، نه عالم دینی، زحمت کشیدی از مرزهای دین داری دفاع میکنی، پرستش نیست. معلم بچه‌شو دیده میگه آه خیلی زحمت کشیدی، کوچیک شمایی، داره تذلل میکنه، این پرستش داری میکنی. بابا این اصلا خدا را قبول نداره که پرستش کنه، ای داره معلم بچهشو احترام میکنه. برای مادر خم شده دست و پای مادر و پدر رو بوسیده به عنوان این که دارم میپرستمت خدایی، نه به عنوان این که مادری پدری، به این عنوانه. قرآن داره میگه اصلا تذلل کن، می ستایت. میگه یه مؤمنینی میان آینده، یه کسایی میان اعذتن للکافرین اذلتن للمؤمنین، اینا نسبت به کفار اعزن، عزیزن، شکست ناپذیر و مقتدر، اما به مؤمنین که میرسن اذله، تذلل و کوچیکی میکنن. به مؤمنین میگن کوچیک شمایین. خدا اینا رو داره میستاید. اینجا صراحتن قرآن داره میگه اذله، یعنی پرستش. خود قرآن داره می ستاید، میگه آفرین، اینا در برابر مؤمنین تذلل و کوچکی میکنن. برای پدر مادر میگه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در برابر پدر مادر رسیدی، این بالاتو بنداز پایین از رو تذلل و کوچکی. هر کی هستی برای اینا کوچک باش، برای هر کی گنده‌ای برای اینا تذلل و کوچکی کن. قرآن خودش داره میگه. اینم از این وجه دیگری که شماها مشرک شدید. چیز دیگه هم میگن اینا ها؟ خب دیگه عمدش با همین صحبتایی که عرض میکنم، این مطالبی که براتون عرض کردم، اینا مطالبیه که اگه شبه شبیه اینهای مطرح میشه شما با همین جوابها میتونید جواب بدید، از این جوابها خارج نمیشه. یه جوابیه، یه مبنایه که با اون مبنا اشکالات و شبهات شکل اینها جواب داده میشه. اینها مطالبیه که عمدتاً اینها مطرح میکنن، مطالب به نگاه اول برای کسی که چیزی از دین شنیده، یه چیزایی یادش نیست، میگه حرفا خوبه، دلنشینه، اما همینه که میگن جالس العلماء، با عالم بشین، با دانای به دین بشین، اونی که احاطه بر دین داره از همه جوانبش، تا خواستن به مرزای دینت حمله کنن این هست. آجا ببینین چی میگه. برای همین بود امام رحمت الله علیه نگاهش جرف و عمیق بود، میگفت مواظب باشید، حوزه محلی است که افراد میان اینجا احاطه به دین پیدا میکنن. و لا یقوم به دین الله الا من حاطه من جمیع جوانبه، هیچ کی نمیتونه دین رو سر پا نگه داره مگر اینکه از تمام جوانب احاطه به دین دارد، حلال و حرامش را میداند، عقایدش را میداند، اخلاقش را میداند، عرفانش را میداند، تفسیرش را میداند، همه اینا رو احاطه داره، این میتونه دفاع کنه. اما اونی که یک کتاب رفته خونده، 4 CD گوش داده، اومده داره سخنرانی میکنه، اعلان کردن بشینید، گفتن نه، این اسلام منهای روحانیت، یعنی منهای کسی که احاطه به دین دارده، این اسلام همون اسلام امریکایی است، همونی که امریکا دوست داره، میگه با اینا بشینید، قشنگ حرفم میزنن، اما در اینا این کسی نیست که بتونه از مرز دین دفاع کنه، چون خودش احاطه نداره. این مشکل داره. هر زمانی هم ما از اینا داشتیم، الان هم داریم از این افراد. اینها سخنرانی مذهبی ندارن، برای همین فرمودن با عالم بشین. میخوای نمازم بخونی، پشت سر عالم نماز بخوان. یه صلوات بفرستیم. خب بسه، چند دقیقه دیگه من شروع کنم مطلب بعدی، ما یه ساعت دیگه طول میشه. نیامده؟ آمده؟ خب بگیم بیان دیگه. خیلی خوب، چون من میدونم جمله بعدم رو شروع کنم حداقل 1 ربع ساعت هم اونو باید توضیح بدم، نمیشه وسط مطلب قطع کرد. جمله اخلاقی هم نیست که بگم که ها یک مطلب اخلاقی بود حالا به جایی بر نمیخوره، خیلی اگه نگفتیم تمومش نکردیم. مطلب اعتقادی رو یا نباید شروع کنی، یا اگه شروع کردی باید تمامش کنی، و الا ایجاد شبهه میشه. خدایا شر دشمنان اسلام خاصه این وهابیت زاله مضل را به خودشون برگردان. خدای صهیونیسم را نیست و نابود و ذلیلشون بگردان. قوت شیعه، حکومت شیعی را هر لحظه قوی تر بفرما. صاحب ما را به ما برسان. اللهم عجل لولیك الفرج، عجل لولیك الفرج، عجل لولیك الفرج، به مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و به برکت الصلاة على سیدنا محمد.